انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختن بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام
تعریف کنیم. هر وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما همراهان ارجمند. خدا را بسیار شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. از شما که وقت گذاشتین و برنامه خودتان رو گوش میکنید بسیار سپاسگزاریم و دعوت میکنم که امروز هم همراه ما باشید. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود و بعد از آن میآموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که شما عزیزان امروز برای ما پیامک کردین. برادر محترمی پرسیدند عاقبت فرزند آدمی که در خانواده‌های غیر مسلمان مانند مسیحی و یهودی و امثال آن به دنیا می‌آیند و با معارف اسلامی آشنایی ندارند در قیامت چگونه است؟ شنونده محترمی پرسیدند چرا خداوند انسانی را در سن جوانی از دنیا می‌برد و انسانی را در سن بالا با رنج و بدبختی زنده نگه می‌دارد؟ چرا راحتش نمی‌کند؟ و برادر محترمی هم پرسیدن ما میگوییم شیعه هستیم و این همه عزاداری میکنیم، آیا موقع رفتن یعنی وقت مرگ باز باید عذاب بکشیم؟ این عذاب چند سال است؟ آیا در قبر شفاعت امامان یا پیامبران به ما هم میرسد یا نه؟
زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو صدای لحظه های ماست، این صدا آینه صدای ماست، این صدا آینه صدای ماست.
بسیار سپاسگزاریم از شما از اینکه همراه هستید با برنامه آینه حقیقت، از اینکه پیامک میزنید به برنامه خودتان و همراهیتان اعلام میکنید. میریم سراغ اولین سوالی که به دست ما رسیده. برادر محترمی پرسیدند تکلیف فرزند آدمی که در خانواده های غیر مسلمان مانند مسیحی و یهودی و امثال آن به دنیا می آید و با معارف اسلامی آشنایی ندارد در قیامت چگونه است؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت استاد رضا محمدی و میشنویم پاسخ این برادر محترم را.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. این افراد دو دسته میشن. یکی دسته کسانی که خب میتونست حق رو پیدا بکنه، میتونست تحقیق کنه، عقلشو به کار بندازه، پیگیری بکنه ببینه که حق چیه و تابع حق بشه. این کارو نکرده، تقصیری کرده، یا اینکه نه، میدونست که حق با اون چیزی او دنبالش هست نیست، ولی به خاطر اغراض نفسانی و اغراض مادی و نمیدونم قدرت طلبی چیزی از این قبیل، ناسیونالیسم، این زیر بار حق نرفت. این دسته خب اینا اهل نجات نیستن، چون بهشون گفتن راه بهشت از این طرف، اونها خلاف اون راه رو رفتن. میدونست که اگه میخواد به بهشت بره باید از این طرف بره، اما از این راه نرفته، رفته راه باطل رو انتخاب کرده و اون استعدادهایی که خدا بهش داده بود رو در مسیر حق ازش استفاده نکرد، بلکه اونها رو همه رو از بین برد. خب اینا اهل نجات نخواهند بود، البته کارهای خوبشون هم بی پاسخ نخواهند ماند، اجرشون هم ضایع میشه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. حالا همین شخصی که کافر هست و عمدن هم کفر انتخاب کرده یا تقصیرا هم کفر انتخاب کرده و مسیر حق نرفته ولی خدماتی کرده به بندگان خدا، اجر این خدمات رو دریافت خواهد کرد در دنیا، هنگام مرگ، در برزخ، در قیامت. خلاصه اجرش ضایع نخواهد شد. اینا یک دسته که اینها تکلیفشون اینجوریست. دسته دوم کسانی که در واقع در تحت استضعاف محیط بودن، حق براشون روشن نشده، نفهمیدن که اون مرامی که دارن باطله، اون آیینی که ازش پیروی میکنن اون آیین باطلیست و حق جای دیگه هست، راهی برای رسیدن به حق نداشتن، استعدادشو نداشتن، عقلشو نداشتن، محیط بهشون اجازه نداد و در محیط مستضعف بودن، لایستتی اون حیلتن، چاره‌ای نداشتن جز همون استضعاف. اینها که بهشون میگه مستضعفین فکری و فرهنگی، که اینها مقصر نبودن، اینها عمدن راه باطل رو انتخاب نکردن، اگر حق به اوشون میرسید 100% میپذیرفتن، یا با حق لج نداشتن برخلاف دسته اول که با حق عناد داشتن. اینا با حق عناد ندارن، حق براشون ثابت بشه فوراً میپذیرن. اینها که مستضعفین باشن، برزخشون شبیه خواب سپری میشه. در برزخ اینا نه تو بهشت برزخی نه تو جهنم برزخی، برزخ که اون قرارگاه موقت هست، اینها اونجا یله و رها هستن به تعبیر روایات ما، متوجه نمیشن، فکر کنم مثلا یک چند ساعتی خوابیدن و قیامت برپا شده. در قیامت خداوند تکلیف اینها رو روشن میکنه به این صورت که پیامبری درشون مبعوث میشه، راهنماییشون میکنه، حق به گوششون میرسه. صحنه هم شبیه دنیاست، یعنی با اختیار کامل، با همه اون چی که در دنیا وجود داره، اونجا با اون روشن شدن حق و اتمام حجت تکلیفشون روشن میشه. اگه حق رو پذیرفتن اهل نجاتن. معلومه در دنیا هم اگر در اون محیط استضعاف نبودن، اگر عقل داشتن، اگر مثلا به حد بلوغ میرسیدن، چون اینا گروه های مختلفی هم، بچه های کوچیک که پدر مادرشون کافر بودن، کسانی که همه عمر دیوانه بودن، کسانی که در دوران فترت زندگی میکردن، کسانی که در محیط های دور افتاده یا حتی محیط های مهم هم، منتها رسانه ها و دیگران اینها رو به استضعاف، خود محیط اینها رو به استضعاف کشیده، اونجایی که میفرماید که الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. نمیتونن از این محیط استضعاف بیرون برن، محیط اینها رو به استضعاف کشیده. خب اینا گروه های مختلف میشن، اونجا تکلیفشون روشن میشه، حق براشون آشکار میشه، از استضعاف بیرون میان، دیوان عاقل میشه، بچه بالغ میشه، همه اینها برطرف میشه موانع، اگر حق رو پذیرفتن که غالبا علی الظاهر باید بپذیرن، علی قاعده باید بپذیرن، اهل نجات خواهند بود. معلومه که در دنیا هم اگر حق براشون روشن میشد میپذیرفتن، اگر نپذیرفتن معلومه که اینها با حق لج دارند و در دنیا هم اگر استضعاف نبود باز زیر بار حق نمیرفتن.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ابوالحسن علیه السلام حضرت موسی بن جعفر، این روایت سندش سند بسیار معتبری است، صحیح است. انه قال علیک بالجد، توصیه می‌فرمایند به جدیت. جدیت یعنی تلاش تام و تمام، هر چی که میتونید تلاش کنید. جدیت یعنی جد در مقابل هزل نیست، در مقابل وهن است. سستی کردن، عدم مبالات. قو على خدمتی که جوارحی وشتد على العزیمت جوانهی و حبلی الجد فی خشیتک و دما و فی الاتصال به خدمتک. جد درمایان در رفتار دوران حیات خود دارای جد باش در مقابل وظیفه، در مقابل پروردگار. ولا تخرجن نفسك عن حد تقصیر فی عبادت الله و طاعته. اینم مکمل و دنباله همون جد است. می‌فرماید که خودت رو از اندازه یک آدم مقصر خارج نکن، از حد تقصیر در عبادت خدا خودت رو بیرون نیار. یعنی هیچ وقت گمان نکن که خب ما دیگه اون کاری که باید بکنیم انجام دادیم، ما دیگه اون وظیفه لازم را در قبال پروردگار انجام دادیم. نه، هیچ وقت این چیزی برای من و شما پیش نمیاد. همیشه در مقابل خدای متعال ما دچار تقصیر و کوتاهی هستیم، دچار تقصیر و کوتاهی هستیم. مغفرت الهی و گذشت الهی مورد نیاز صدیقین و اولیاء معصومین است. یعنی اونها هم ما عبدناک حق عبادتک، اونها هم حق عبادت الهی رو، حق اطاعت الهی رو به جا نیاوردن، با اینکه همه وجودشون غرق در عبادت و محبت و معرفت الهی است. در این حال ما عبدناک حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک. بنابراین می‌فرماید که ولا تخرجن نفسک من حد تقصیر فی عبادت الله و طاعته. بعد برای همین مطلب که شما همیشه در محدوده مقصرین قرار دارید، تقصیر کنندگان، برای این استدلال ذکر می‌فرمایند فإن الله تعالی لا یعبد حق عبادته. خدای متعال اونچنان که شایسته عبادت اوست هرگز عبادت نمیشه. ما یک کاری میکنیم، وظیفه ای رو که در مقابل ما، راهی در مقابل ما گذاشتن، تلاشی میکنیم که باید این تلاش رو بکنیم. هیچ وقت گمان نکنید که حالا ما اون کاری که ما باید بکنیم انجام دادیم، ما حق بندگی رو انجام دادیم. نه، هیچ وقت چنین چیزی رو تصور نکن. خیلی جهالت میخواهد که انسان به صرف یه چند تا حسنه‌ای که انجام میده، کار خوبی که انجام میده، خودش رو قانع کنه، بگه خب دیگه الحمدلله ما فلان قد صدقه که در روز میدیم، نماز شب هم که میخونیم، تو فلان اداره هم که مشغول کار و تلاش هستیم، باید دیگه کارمون رو انجام دادیم. نه خیر، ما مقصریم، تقصیر داریم در قبال اونچه که تکلیف و وظیفه ماست. عرض کردم این روایت سندش یه سند بسیار معتبری است. تو این روایات اخلاقی و اینها کمتر سند به این محکمی انسان مشاهده میکنه.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان. ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای مرا از لطف و از احسان. کلام پر مهرت بهار جان ما، ذکر و مناجات ورد زبان ما. دستم بگیر یاره، در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
بخش حدیث هدایت را شنیدید. همراه شما هستیم از رادیو دری، شهر مشهد مقدس، برنامه آینه حقیقت. شنونده محترمی پیامک زدن، پرسیدن چرا خداوند انسانی را در سن جوانی از دنیا میبرد و انسانی را در سن بالا با رنج و بدبختی زنده نگه میدارد، چرا راحتش نمیکند؟ میشنویم پاسخ این شنونده عزیز را از زبان استاد رضا محمدی.
چند نکته رو دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که خدا میبرد، نخیر، جوان که میمیره علل و اسباب خاص خودشو داره. اون جوان اجلش اجل معلقه، نه اجل حتمی، بنابراین میتونست 30 سالی هم عمر کنه. حالا اینکه علتش چی ما خبر نداریم، ممکنه بیماری باشه، ممکنه تصادف باشه و چیزی از این قبیل. اما اینکه بگیم خدا بردش، نخیر، خدا میخواد انسان ها همه به اون سن لازمی که باید برسن. این علل و عوامل، باز اینم بس تشریعی هست، نه بس تکوینی. در تشریع خدا نمیخواد که هیچ انسانی، هیچ بنده ایش مثلا در کودکی یا جوانی از دنیا بره. اون مردنش معلول علل و اسبابی است. گاهی ممکن علل و اسباب معنوی باشه، مثلا فرض کنیم که به نفع پدر مادرش یا به نفع خودش که زودتر بره که گناه کمتر کرده باشه. و گاهی ممکن علل و اسباب مادی داشته باشه، مثل بیماری و مثل تصادف، چیزی از این قبیل. این نکته اول. نکته دوم این که خب حالا اون جوانی که از دنیا رفته، اگر واقعا صلاحش باشه که از دنیا بره، خودش هم راضیه، چون می حالا من مثلا 30 سال دیگه هم زندگی میکردم، تو این 30 سال ممکن بود که منحرف بشم، ممکنه گناه کاری از این قبیل بکنم، پس حالا که رفتم در واقع نفع من در همین رفتن بود. اون پیری هم که مونده، ما که نگاه میکنیم میگیم خب این برای چی زندگی میکنه، دیگه نه لذتی از زندگی میبره نه. اما از اون طرف، از طرف معنوی که نگاه میکنیم، میبینید که این به شدت مورد عنایت خداست و این سببی است برای اینکه خیلی‌ها بهشتی بشن. کسانی که در خدمت این افراد هستن، کسانی که از خودم که به اینها احترام میکنن، یعنی اینها میشن سبب بهشتی شدن دیگران، زمین که خودشون هم به شدت مورد رحمت و لطف خدا هستن. مطلب بعد این که ما وظیفه داریم که اون دستورات شرع رو عمل بکنیم، هم نسبت به جوان باید جانش رو حفظ کنیم، خودش باید مراعات بکنه، بی احتیاطی نکنه و الاخر پیر هم باید تکلیفش در حد توانش انجام بده و ما هم باید وظیفه اون نسبت به هر دو درست انجام بدیم. حالا اون جوانی که رفته، دیگه رفته، الان تکلیف ما ادای حقوق واجب و کار کردن به او و توجه به او هست و اینم که مونده، الان تکلیف ما احترام کردن، رسیدگی کردن و پذیرایی کردن و پرستاری کردن از ایشون هست که هر دوش دستور شرع هست و باید انجام بشه.
الله 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 الله.
تشکر میکنیم از شما که همراه هستید با برنامه خودتان آینه حقیقت. شماره پیامک های برنامه را خدمتتان عرض میکنم. در ایران 3826 و در افغانستان 0-794-71-71-44. برادر محترمی پیامک زدن و گفتن که ما میگوییم شیعه هستیم و این همه عزاداری میکنیم، آیا وقت رفتن یعنی وقت مرگ باز باید عذاب بکشیم؟ این عذاب چند سال است؟ آیا در قبر شفاعت امامان یا پیامبران به ما میرسد یا بعد از آن میرسد؟ میشنویم پاسخ این برادر محترم را از زبان استاد رضا محمدی.
این که ما شیعه هستیم یا نیستیم، معیارش اینه که پا بذاریم جای پای ائمه علیهم السلام. اگر پیرو ائمه علیهم السلام باشیم، دستورات خدا پیغمبر و امامان رو اطاعت کنیم، بله شیعه هستیم. اگر نه فقط ادعا باشه، با ادعا درست نمیشه. کسی بگه من شیعه هستم ولی هیچ نسبتی با اهل بیت نداشته باشه و به دستورات خدا و پیامبر و امامان عمل نکنه، نه شیعه نیست. ممکنه اونها رو دوست داشته باشه ولی شیعهشون محسوب نمیشه. مطلب بعد این که بله شیعه اگر واقعا شیعه باشه سرانجام اهل نجات خواهد شد، ولی اگر مرتکب گناهی شده باشه اون گناهان رو باید کفارش رو ببینه که توبه نکرده باشه. حالا تو دنیا باید گرفتار فقر و بیماری بشه یا جان دادنش خیلی سخت باشه یا تو برزخ تو جهنم باشه یا تو قیامت گرفتار باشه، به هر حال تا پاک نشه ولی اون که شیعه هم باشه به بهشت نخواهد رفت، باید گناهانش پاک بشه. مطلب بعد این که شفاعت در برزخ مشابهت معنی مصطلحش در برزخ نیست، در قیامت، اون هم آخرین مرحله قیامت، بعد از این که طرف محاکمه شد و محکوم شد بره به جهنم، اون وقت نوبت شفاعت میرسه که همونجا در قیامت ازش شفاعت بشه یا نه بره تو جهنم مدتی 100 سال 1000 سال 300 هزار سال تو جهنم بمونه، بعد اون وقت نوبت به شفاعت معنای مصطلحش میرسه. اما البته اهل بیت علیهم السلام نقش خودشون رو ولایت اهل بیت علیهم السلام در برزخ هم هست و اثرگذاره، ولی شفاعت معنای مصطلحش جاش در قیامت.
نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن، در درون کمالین است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت، با همین عالم مدارا کن کمالین است و بس، با همین عالم مدارا کن کمالین است و بس.
خب دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز آینه حقیقت در همینجا به پایان رسید. امیدواریم مطالبی که در برنامه امروز عنوان شد مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر، بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند. آسانی.